أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سوم، آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا شود در مقابل عمل او خواهد بود، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهیه بر ایشان ماورای طور پاداش و عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. بس در مقام مخلصین بود. فرمودن که یک طائفه از کسانی که در قرآن کریم نامشون آمده و قرآن کریم اینها رو به عنوان بندگان شایسته و بالاترین درجه از مقامات معنوی شمرده، گروه مخلصین هستند. مخلصین کسانی بودند که در اثر عمل صالح و تقوا وجودشون واقعا پاک شده بود. یعنی عده‌ای بودند که مخلص بودند، خودشون رو پاک می‌کردند. عده‌ای بودند که مخلص بودند، یعنی در اثر تقوا پاک شده بودند. دیگه در وجود اونها ناپاکی باقی نمانده بود. فرمودن در قرآن کریم برای مخلصین که همون مقربین هستن، همون بالاترین درجه معنویت هستن، چهار تا خصوصیت بیان شده. یکی از خصوصیات این بود که قرآن، شیطان بر اونها تسلط نداشت و چون به همه چیز به نگاه توحیدی نگاه میکردن و به غیر خدا اصلا تمایل نداشتن، شیطان نمیتوانست که اینها رو جذب بکنه و به طرف غیر خدا بکشون. دوم این بودش که از حساب در عالم آخرت معاف بودن، به خاطر اینکه حسابشون رو در همین دنیا پس داده بودن و خداوند در همین دنیا محاسبه کرده بود از اونها. و در عالم قیامت هم احضار نمی شدن، چون قبلا در عالم قیامت حضور یافته بودن و این مراحل و این عوالم رو طی کرده بودن. اما خصوصیت سوم، می فرمان قرآن کریم سومین خصوصیتی رو که برای مخلصین بیان فرموده این است که همه انسان‌ها در عالم آخرت جزایشون در مقابل عملشون است. یعنی جزایی که در آخرت بهشون میدن همون عمل آنهاست که به اونها تحویل میدن، به غیر از یه گروه که اون گروه مخلصین هستن. مخلصین پاداشی که در آخرت بهشون داده میشه اون پاداش منطبق بر عملشون نیست. به چه معنا؟ می‌فرمایند انسان‌های عادی وقتی در عالم آخرت وارد میشن، بهره‌ای که در عالم آخرت میبرن در بهشت یا عذابی که در عالم آخرت به اونها میرسه در جهنم، همون اعمال اونهاست که اعمالشون ملکوتی داره، ظهور و بروزی داره، اون ظهور و بروز بهشون میرسه. به تعبیر آیه قرآن اینو عنوان بفرمایید، به تعبیر آیات قرآن اینطور نیست که انسان در دنیا یه کاری رو انجام بده بعد در عوض او به جای او تو آخرت یه چیزی بیان به انسان عطا بکنن. قرآن کریم میفرماید ما در آخرت هیچ پاداشی به شما نمیدیم مگر عمل خودتون. عمل خودتون رو به خود شما تحویل میدیم. یه کارهای انجام دادید، اون کارها رو میایم به خود شما برمیگردیم. این آیه شریف خیلی دقت داره که میفرماید ما تجزون الا ما کنتم تعملون. سرورانی که طلبه هستن ادبیات عرب خوندم اجمالا مطلع هستن که فعل جزا دو مفعولی است. میگن جزا و خیرا. جزا و خیرا یعنی چی؟ یعنی به او جزا داد خیر و نیکی را. اون خیرن که مفعول دوم است، همون جزا و پاداشی است که میدن. بعد اگه خواستن بگن مثلا به فلانی در عوض عملش جزا خیر داد، تو زبان عرب میگن جزا و ان عملهی خیرا، یعنی به او پاداش داد در عوض عملش خیری را، یا جزاهو به عملهی خیرا. مفعول دوم فعل جزا همون چیزیه که به آدم به عنوان پاداش میدن. حالا مثلا شما اگر به یک کسی به عنوان پاداش مثلا من پول بدید، میگن جزاهو مالا، عطا کرد به او به عنوان جزا یک مالی را. آیه کریمه قرآن میفرماید شما در آخرت که وارد میشید، جزایی که به شما میدن چی هستش؟ عمل خودتونه. دقیقا فرمایید، نمیفرماید جزایی که به شما میدن در ازای عملتونه. میگه پاداشی که به شما میدن خود عمل خودتون است. نمیفرماید ما تجزون الا اما کنتم تعملون یا به ما کنتم تعملون. میفرماید ما تجزون الا ما کنتم تعملون، به شما هیچ پاداشی داده نمیشود مگر اعمال خودتون، عمل خودتون رو به شما پس میدن، عمل خودتون رو به شما برمیگردن. حالا تو بعضی از تعابیر آیات قرآن میفرماید مثلا به ما کنتم تعملون یا به ما کنتم تکسبون. وجهش چی است؟ وجهش اینه که اون بهشتی که در آخرت به انسان میدن یا جهنمی که نعوذ بالله کسی رو در اون جهنم میبرن، اون همین عمل انسان است که اونجا چهره ملکوتی و باطن ملکوتیش ظاهر و بارز شده، آشکار شده، یه شکل دیگری در عالم ملکوت حاضر میشه. ذات روایت داریم مثلا فرض داریم یه نعمتی که بهش میدن، وقتی میپرسه این چیه، میگن این همون نمازیست که فلان روز خونده بودی. یه پاداش دیگه بهش میدن، میگن این چیه، میگن این ملکوت مثلا اون صله رحمیست که انجام داده بودی. پس اون چیزی که در آخرت هست به تعبیری خود عمل دنیاست، به تعبیری خود عمل دنیا نیست. از جهتی همین است، چون همینه که حرکت کرده رفته اونجا و شده پاداش انسان. از طرفی خودش نیست. چرا؟ چون حرکت کرده، تغییر کرده. اینجا شکلش نماز بود، اونجا شکلش شده مثلا نعمت‌های ملکوتی. حالا به تعبیر یک روایت شده یک رفیق زیبا صورتی در بهشت همراه انسان. یا مثلا گاهی شده مثلا میوه بهشتی، طعام بهشتی. پس اون چیزی که در آخرت به انسان پاداش میدن خود عمل انسان. حالا قرآن کریم میفرماید این عمل شما که انجام میدین اگر عمل حسنه باشه، به مقدار اون روحانیت و معنویت و طهارتی که توش هست، این عمل وقتی میخواد بره اونجا رشد میکنه و میره. حالا این تعبیر به یک تعبیر مسامحه هست، ولی تعبیرش همینه، ترقی میکنه، تکامل پیدا میکنه. یه چیزی اینجا انجام میدین به حسب ظاهر کوچک، ولی اونجا که میرین میبینید یک عملی با عظمت، نورانی، واسعه. به تعبیر قرآن مثل مثلا یک دانه گندم که میکارین که ازش سنبله های متعدد کم کم به وجود میاد. این عملی که در اینجا ظاهرش کوچک است، اونجا عظمت پیدا میکنه، بزرگ میشه. نسبت به اعمال حسنه هم چه اتفاقی میفته. اما اعمال سیئه اینطور نیست. عمل سیئه ای که انسان انجام میده، باطنش اون عالم آخرت ملکوتش ترقی پیدا نمیکنه. لذا به یک زبانی میگن حسنه ای انجام دادی، پاداشش در آخرت فرض بفرمایید 10 برابر میشه. اما سیئه ای انجام دادی مثل خودش رو به تو عطا میکنن. ولی بازم این خیلی مهمه، اینش باید عنایت داشته باشید که چه حسنه انجام بده چه سیئه، اون پاداشی که تو آخرت میدن خود همینه که آمده اینجا، همون عمله هستش که ملکوتش، حقیقتش در عالم آخرت آشکار شده. یادا باز یکی از تعابیر زیبای قرآن این است که میفهمد شما وقتی کار خیر انجام میدید، کارهای خیرتون رو جلو جلو میفرستید اونجا. درست به قدم توم لانفسکم. یعنی چی؟ یعنی پیش میفرستید. به تعبیر روایت عدد میفهمن عمل صالح مثل یک فرشیست، از اینجا میفرستید زودتر اونجا واسه پهن میکنن در بهش که تو بعدا بری روش بنشینید. یا به تعبیر دیگه قرآن میفرماید اینا وقتی در قیامت واسهشون نعمتهای بهشتی رو میارن، بهشون میوه میدن، غذا میدن، کل ما رزقو من ها من ثمرت رزقن قالو هذا الذی رزقنا من قبل. هر وقت یه میوه بهشون میدن یا اینو بگیر بخور، حالا این سیب یا این گلابی رو، تا مزه میکنه میگه این همونیه که قبلا خورده بودن، اینو قبلا به ما داده بودن. چرا؟ چون این چیزی نیست که الان تازه داده باشن، این یه حقیقتی است که قبلا دادن. تو این دنیا انسان گرفته، حالا ملکوتش اونجا داره چیکار میکنه؟ دریافت میکنه. لذا انسان هر کاری که اینجا میکنه همین رو تو آخرت بهش تحویل میده. قرآن اینا دیگه با همه زبانها فرموده من یعمل مثقال ذره خیرا یره. دقت بفرمایید، نمیگه هر کسی یه کار خیری بکنه بعداً گزارشش رو بهش میدن. میفرماید هر کس کار خیر بکنه خود همون کار خیر رو بهش نشون میدن. خداوند حکیمه دیگه، میتونست بگه هر کس کار خیری میکنه پاداشش و عوضش و نتیجهش و نمونهش رو، نه میگه خودش رو میبینن. یا یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء من خیرا محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا و هکذا. که خلاصه نظام آخرت از دید قرآن تجلی و ظهور همین اعمالی است که انسان زودتر از عالم دنیا فرستاده به آخرت. گرچه برای مؤمن این اعمالش در اونجا نمو داره، رشد داره، تعالی پیدا کرده، برکت پیدا کرده، برای غیر مؤمن برای عمل سیئه همینطوری میمونه. لذا به تعبیر دیگه باید اینو دقت بفرمایید، توی آیه دیگه میفرماید که ان لیس للانسان الا ما سعی. اینا حسره کسی تو آخرت هیچی نداره مگر همون مقداری که سعی کرده، هیچ بهره‌ای نداره مگر مقداری که تلاش کرده، هر چی زحمت کشیده همون مقدار در عالم آخرت بهره میبره. خب حالا همه اینا رو بذاریم کنار، این آیه به خصوص که میفرماید که ما تجزون الا ما کنتم تعملون، که این تعبیر ظاهرا 4 بار یا 5 بار در قرآن به کار رفته به شکل ما تجزون، انما تجزون، همش با لسان حصر. اینجا استثناء داده، میفرماید که جزا داده نمیشوید مگر عملی که میکنید، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان پاک شده، بندگانی که پاک شدن خالص شدن اونا حسابشون با بقیه فرق میکنه. خوبی هم که استثنایی فرموده، از این استفاده میشه که یعنی عباد الله المخلصین جزایی که در عالم آخرت دارن، پاداشی که بهشون داده میشه، این پاداش همون عملشون نیست. حالا چه بگین اون عمل خودش بیاد، چه بگین اون عمل رشد بکنه، ترقی پیدا بکنه، یه چیزی بیشتر از اینا. خب اینو چجوری جمعش بکنیم با ان لیس للانسان الا ما سعا، که میگه هر انسانی اونجا هر بهره‌ای داره، فقط و فقط بهرهش همون مقداری است که سعی کرده. میفرماید یه عده‌ای هستن اینا تو عالم آخرت بهرهشون به مقدار سعیشون نیست، یه چیزی بیشتر از سعیشون هست، درست به جزایی که دارن ورای این سعی و تلاش و کوشش است که در دنیا انجام میدن. میگن خب حکمتش این هستش که اینها در اون جهاد و جنگ انفسی پیروز شدن و به تعبیر در جهاد انفسی شهید شدن، هر چی داشتن در راه خدا دادن، حالا که در راه خدا دادن اصلا از محدودیت خارج شدن، به تعبیری که قبلا میخوندیم حجابهای ظلمانی رو پاره کردن، حجابهای نورانی رو هم پاره کردن، رسیدن به مقام اللهم هب لنا کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجبا نور فتصل الى معدن عظمته. یعنی اومدن حجابهای نورانی رو دادن کنار، رفتن از همه چی منقطع شدن، رسیدن به یه جایی که متصل شدن به معدن عظمت الهی. کسی که معدن عظمت الهی متصل شد، دیگه جزایی که بهش میدن، به تعبیری بفرمایید بهره‌ای که در اون عالم میبره، به ظرف عملش نیست، چون ظرف عمل ما محدوده، هرچی هم 2 برابرش کنن، 5 برابرش کنن، 10 برابرش کنن، آخرش هم محدوده. اما فیوزات و برکاتی که کسی که از این حجاب ها خارج شده میبره، اون فیوزات و برکات به قدر ظرف اون عالم است که اونا درش وارد شدن، و اون عالم اصلا با این مقاییس، با این اندازه ها قابل اندازه گیری نیستش. لذا اونها دیگه الا ما سعا نیستن که بگیم به مقدار سعی خودشون بهره میبرن، ما کنتم تعملون نیستن که بگیم به مقدار عملشون بهره میبرن، ورای عمل و قدرت و قابلیتی که داشتن خدا بهشون چه میکنه؟ و یعنی یک ادراکاتی دارن، یه دریافتهایی دارن، یه لذتهایی دارن، یه خوشیهایی دارن که اونا رو اصلا ماها تو این عالم درکش نمیکنیم، درسته؟ قبلا هم این مطلب و شبیهش رو خوندیم اگه یادتون باشه، فرمودن که جذبتان من جبز و عبات رب تصاوی عمل از تقلنگ، تبازی عمل از تقلنگ. گفتن آدم اگر بخواد به طرف خدا حرکت بکنه، با این عملهای شکست بستهی که ماها انداریم راه خدا رو نمیشه طی کرد، چون عملهای ما همش ناقص است، شکست بسته است، پیش نمیم برای آدم. باید یه جذبه بیاد که اون جذبه زورش، توانش در حرکت دادن انسان به قدر عمل کل جن و انس باشه، تا آدم و تازه یه پله بره بالا. بعد فهمونم وقتی جذبات پی در پی بیاد، یعنی از اینایی که هر کدوم توازی عمل از سقل اینه، آدم رو ببره کم کم اون عالم بالا میرسه. اون عالم که انسان برسه دیگه حد و حدودش، ظرفش کلن با این عالم پایین فرق میکنه. یعنی این معنای خلاصه این آیه شریفه است که آنچه از ثواب و اجر به هر کس برسد و در روز قیامت به او عطا شود، در مقابل عمل او خواهد بود. این در مقابل عمل او خواهد بود به تعبیر یعنی خود عمل است. حالا خود عمل اونجا ممکنه سعه پیدا کنه، نمو پیدا کنه، رشد پیدا بکنه، ممکن است که با همون ظرف محدودش بیاد، مگر این صنف از بندگان که کرامت الهیه بر ایشان ماورای طور پاداش و عمل است. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. حالا از اینجا میخوان یه تفسیر دیگه برای این آیه رو بیان کنن، اون تفسیر رو نقدش بکنن. ببینید بعضی دیگه این آیه چجوری معنی کردن، یه عده اینجوری معنی کردن، گفتن ما تجزون الا ما کنتم تعملون، این مربوط است به آدمای گناهکار، جهنمیا، یعنی جهنمیا جزایشون به مقدار عملشون، چون خدا هم فرمود جزاء سیئه، جزاء سیئه چقدر است؟ به قدر خودش دیگه مثل هاست، درسته؟ الا عباد الله المخلصین، یعنی آدم خوبا، آدم خوبا رو که خدا جزا میده، بیشتر از عملشون میده، عملشون رو میده، ده برابرش هم میکنه، اضافهش هم میکنه، از فضل و رحمتش هم به سر این میریزد، اینو پرش میکنه، تکمیلش میکنه. گفتن پس دیگه اینقدر مسئله رو بالا نبرید که عباد الله المخلصین یه آدم های خاصی هستن، با بقیه فرق میکنن، اینا حسابشون از بقیه مؤمنین جداست. نه، این آیه میخواد فرق خوب و بد رو بگه. آدم بدا پاداششون به مقدار عملشونه، پاداش سوءشون یعنی آتش جهنمشون. آدم خوبا پاداششون بیشتر از عملشونه. مرحوم علامه طباطبایی این بحث چند جا مطرح کردن تو آثارشون، میفرمان انصافشون است که این مطلب با آیه شریفه سازگار نیست. چرا؟ دلیل اول این هستش که ما تجدون الا ما کنتم تعملون اختصاص به جهنمیا نداره، مخاطبش همگانه که ای انسان ها همتون جزایتون به اندازه عملتونه، فقط خطابش به جهنمیا که نیستش، که همه رو داره میگه. شاهدش هم بقیه آیات هست که عرض کردیم، مثلا فقط ان لیس للانسان الا ما سعا، هر انسانی بهرش به همون مقداریست که سعی میکنه، بیشتر از اون مقداری که سعی کرده بهره ای نداره. این مسئله اول. ثانیاً جلسه قبل مخلصین رو کلمه‌اش با هم دیگه بررسی کردیم. مخلصین غیر از مخلصین هستن، مخلصین کسایی هستن که پاک شدن، نه کسایی که در حال این هستن که کار خوب بکنن، نیکو کار باشن. تو آیات دیگه قرآن هم ملاحظه فرمایید، قرآن یک انسان‌های مؤمنین عادی داره، یه عده‌ای داره مقربین، مخلصین. مثلا فقط اما ان کان من المقربین، درسته؟ اما ان کان من اصحاب یمین، مقربین یه دستن، اصحاب الیمین چه هستن؟ یه دسته دیگه هستن. مخلصین به حسب آثاری که در قرآن دارن از انسانهای مؤمن عادی درجهشون بالاتر. این هم مسئله دوم. پس اولا ما توجدون شامل همه است، ثانیا مخلصین هم همه آدم خوبا رو در بر نمیگیره. مسئله سوم این است که میفرمایند که آدمهای خوب دیگه، شما میفرمایید خدا جداشون رو تو اون عالم ده برابر میکنه. خب ده برابر کردن که منافات با این نداره که این بابا همون عمل باشه که رشد میکنه، چون خود قرآن مثال زد، فرمودش که مثل سنبله میماند که انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت منها مئت و حبه. فرمود عمل صالح مثلا انفاق خیر مثل یک خوشه گندم است که بعد هر کدوم مثلا اینها هفت تا خوشه گندم میشن که تو هر کدومش باز برو 100 تا گونه داشت. این همون عمله که رشد میکنه. این که میگن مؤمن پاداش عمل خیرش رو تو عالم آخرت چند برابر میگیره، چند برابر بودنش منافاتی با این که این پاداش همون عمل باشه، مطابق با همون عمل باشه نداره. پس خدا هرچند به مؤمنین عادی اعمالشون رو فضل و رحمت بده، اینها رو رشد بده، بالا ببره بالا ببره، بازم ما تو ایلان الا ما کنتم تعملونه الا عباد الله المخلصین باید شدید برای اینا باشه، یعنی باید یک حقیقتی باشه، یک واقعیتی باشه که اصلا در حیطه عمل نگنجه. چه عملی که خودش همین جوری آمده، چه عملی که مثل دانه گندم چند خوشه شده، در هر خوشه هم باید 100 گندم یا کمتر و بیشتر باشه. پس ببینید سه مسئله است. یه مسئله این است که آیه ما توش زمان الا ما کنتم تعملون مخاطبش همگانن، اختصاص به جهنمی ها نداره. دوم مخلصین همه آدم خوبا رو در بر نمیگیره. سوم این که برفرضم بگیم مؤمنین به فضل و رحمت الهی پاداش میگیرن، عملشون چند برابر میشه، آخرش همون عمل خودشونه، بیشتر از عملشون چیزی گیرشون نمیاد، چون خودش صراحتا فرمود ان لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا. تو عالم آخرت همین تلاش خودتو بهت نشون میدن، کار دیگه ای وسط انجام نمیدن. به قول برخی از بزرگان خدا تو اون دنیا فرمود ما شما رو کار بد بکنیم بریم جهنم، حکایت اون کسی نیستش که مثلا مادری که بچهش میگه اگه دست مثلا بزنی به این وسیله، دست بزنی مثلا به این خوراکی رو میدنم پشت دسته، حکایت اون مادری است که به بچهش میگه اگه دست بزنی به بخاری میسوزه، درسته؟ خود همین عملی که انجام میدی خودش ملکوتش میشه چی؟ میشه جهنم. اونی هم که کار خوب میکنه بهش پاداش میدن، مثل اونی نیست که بهش میگن اگه مشق تو خوب بنویسی مثلا مثلا جایزه میخریم، مثل اون مریضی مونه که بهش میگن اگر که دارو بخوری خوب میشی، واقعا با این عمله خوب میشه، با همین خوبی میشه پاداشش دیگه. فقط این خوبیش ممکنه الان حس نکنه، لمس نکنه، تو آخرت ملکوتش بهش نشون بدن. ممکنه است که نه همجا چشمش باز بشه، همونا رو همینجا مشاهده بکنه. اعمال انسان با جزای اخروی یکی ان، دو روی یه سکن،
دو تا چیز جدا جدا و بریده از هم دیگه نیستن. پس این آیه شریف خلاصه میفرماید مخلصین پاداششون از حیطه عمل عادی انسانی بیرونه. و اگر گفته شود، اگر کسی آیه رو اینجوری معنی کنه که مفاد این آیه آن است که گروه معذبین طبق اعمالشان به پاداش میرسن، آدمایی که میخوان عذاب بشن طبق عملشون پاداش میشن، مگر بندگان نیک خدا که برای ایشان در مقابل عمل نبوده. بندگان نیک خدا جزاشون در مقابل عمل نیست، بلکه پروردگار منان به ایشان به فضل کرم خود جزا خواهد داد. یعنی خلاصه میخوام بگم مقام مخلصین اینقدر بالا نبره. این مخلصین همه آدمای معمولی هستند، همچین خیلی خبری نیست. گوییم اولا مفاد آیه مطلق بوده و مخاطب آن اختصاصی به گروه معذبین ندارد. دوما علاوه بر آن که جزای بندگان به فضل و کرم منافات با جزا در مقابل عمل ندارد، منافات نداره که این در مقابل عمل باشه، در این حال فضل و کرم هم توش باشه، رشدم بکنه، چند برابرم بشه. چه معنای فضل این است که در مقابل عمل کوچک پروردگار منان جزای بزرگ عنایت می‌فرماید و در واقع عمل کوچک را بزرگ می‌شمارد. که به توضیح تبیین دقیق‌تری که خود مرحوم علامه تو المیزان دارن جای دیگه، در واقع عمل کوچک ملکوتش اون عالم بالا میشه چی؟ میشه یک عمل بزرگ، درسته؟ یک نوع رشد و ترقی پیدا میکنه. ولی با این همه باز جزا در قبال عمل واقع گریزه است، همون عمل رو دارن به انسان تحویل میدن، در حالی که مفاد کلمه شریفه غیر از این است. آیه قرآن بیشتر از این میگه، میگه عباد الله المخلصین اصلا اعمالشون رو بهشون پس نمیدن، یه چیزای دیگه، یه حقایقی بالاتر از افق عمل اینها به اینها داده میشه. مفاد آیه آن است که بندگان مخلصین خدا جزا اصلا در مقابل عمل داده نمی شود. و نیز در آیه دیگر می فرماید لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. قرآن کریم چند جا در مورد بهشتی ها می فرماید که بهشتی ها ما یشاؤون، آنچه را که بخواهم بهشون میدیم، هر چقدر که دلشون میخواد، درست نه؟ البته این هر چقدر که دلشون میخواد نباید انسان خیلی خلاصه به طمع بندازه، چون اینو توضیح دادن باز دوباره توی مباحث معرفتی که مقدار مشیت و اراده انسان تو اون عالم به مقداری است که اینجا کار کرده باشه. فرض کنن همه رو صدا کنن بگن آقا هر کی هر چی میخواد بیاد بهش میدیم، خب یه بچه کوچک میره میگه شکلات میخوام، درسته؟ یکی بزرگتر از اسب بازی میخواد مثلا، یکی بزرگتر از مثل ماها نمیدونم یا مال دنیا میخواد، درس میخواد، خونه میخواد، زندگی میخواد، اینجور چیزا میخواد. دیدین خیلی اصلا که مثلا از ماتان علیه السلام رو دیدن نمیدونم چی دیدن، گفتن آقا هر حاجتی داری بگو، فوری مثلا چیز دنیایی اومد تو ذهنشون. توی بهشت هم که میگن هر کی هر چی بخواد بهش میدن، درسته، ولی مهم این است که آدم انقدر رشد کرده باشه که مشیتش اونجا تعلق بگیره، ارادش تعلق بگیره به یه چیزایی بالاتر از اون چیزهای عادی، و الا انسان مشیتش تو اون عالم به مقدار همون فهمش که تو دنیا پیدا میکنه. اگه فهمش در حد نعمت‌های بهشتی باشه، اونجا هر چی سیب و گلابی و حور و قصور بخواد بهش میدن. اگه فهمش مسائل معرفتی بالاتر باشه، لقاء الله بخواد، اون لقاء الله بهش میدن. لذا این لهم ما یشاؤون، بعضی میگن ما بریم بهش، بقیه‌اش مهم نیست، اونجا هر چی اراده کنیم خدا میده. اینجوری نیست، هر چی اراده بکنیم خدا میده، ولی مهم این است که آدم چه جوری بره بهش، با چه حالی بره بهش، مشیت و اراده‌اش، افق فکرش، سطح فکرش در چه حدی باشه. ولی به هر حال واسه یه گروه خاصی خدا میفرماید که لهم فیها ما یشاؤون است، به قدر مشیت بهشون میدیم و لدینا مزید. یه اضافه هم میذاریم روش. اینی که یه اضافه میذارم روش این یعنی چی؟ یعنی دیگه مافوق حد اراده و مشیت و خواست انسانی است. خواست انسانی تا هر افقی که بره بالاخره خواست انسان است، درسته؟ بالاخره محدودیت داره. یه افقی بالاتر از این هم هست که اون دیگه در محدوده مشیت و اراده انسان نیست، درسته؟ که این انشاءالله بعدا تو همین کتاب توضیح میدن. قبلا هم فرمودن حالات فنایی که برای یه بنده در درگاه الهی حاصل میشود هیچ وقت به مشیت و اراده او تعلق نمیگیره. هفته پیشم بحثش شد، آدم هر چی که میخواد خواستنش بالاخره در حیطه خودشه، آخرش برای خودش میخواد. اگه یه کسی خواستش که موافق خواست خودش بخواد، نمیتونه تا سعی میکنه که بخواد موافق خواست خودش بخواد، باز دوباره میبینه چیه؟ داره تو حیطه خواست خودش میچرخه، بازم دنبال چیه؟ با دنبال خودش میگرده. لذا مثلا این تعبیر تو کلمات بزرگان هستش، بزرگان اهل معرفت، که مثلا گفتن مازاد تورید، گفت ارید و انله ارید، درسته؟ من چی میخوای؟ گفت میخوام که نخوام. ولی آدم هرچی هم که بخواد که نخواد، بازم داره چیه؟ بازم میخواد، درسته؟ یا تو اون روایت حضرت علی بن حسین علیه السلام هست که حالا نمیدونم حضرت امام سجادن یا حضرت علی اکبر علیه السلام، از روایت معلوم نیست که حضرت مریض بودن، امام حسین علیه السلام رفتن دیدارشون، فرمودن که چی میخوای؟ ایشون در پاسخ فرمودن که اريد ان لا اقترح على الله شيئا، میخوام در مقابل خدا هیچ پیشنهادی نداشته باشم. درسته؟ البته نمیخوام خدا که مقایسه بکنم، یه افق دیگه است. ولی آدم باید به جایی برسه که اصلا نخواد. ولی اینکه اصلا نخواد و نمیشه هی بخواد که نخواد، چون هر چی هم بخواد که نخواد بازم چه بازم خواسته. یه چیزی هست که باید اینو خدا به آدم بده. اون بالا دینا مزید حل میشه. بالا هم فیها ما یشاءون حل نمیشه. این افق بالاتره. فقط برای این گروه هر چه اراده و مشیت آنان تعالی خیرت خواهد بود، که خب این مال همه است، مال همه بهشتیا. و در نزد ما نیز چیزی زیاده از مقدار اراده و مشیت آنان برای آنان خواهد بود. پس معلوم می شود که از کرامات الهیه چیزهایی که فوق اراده و مشیت و بالاتر از سطح فکر و میزان طیران مرغ اختیار و اراده آنهاست داده خواهد شد. و این نکته شایان دقت است و قابل توجه که چطور به یک کسی یه چیزی میخوان عطا بکنن که خودش هم هیچ خواست نسبت به او نداره. چطور استش که خودش هر چی میخواد بهش میدن، یه چیز اضافه میخوان بدن. خب طبیعتا باید یه چیزی باشه که در افق مشیت داخل نشه، اصلا آدم نتونه که بخوادش. درسته؟ اونی که نتونه که بخواد افقش بالاتر از افق عادی. به هر حال پس اینها جزایشون از ظرف محدود انسانی فراتر از خارج است. اما آخرین خصوصیت و چهارمین خصوصیت، چهارمین خصوصیت که باز اینم در زبان قرآن کریم عجیبه، این است که قرآن کریم میفرماید که آدما هر چی راجع به خدا بگن، هر وصفی که از خدا بکنن، خدا منزه از اون. یعنی مثلا بنده شما مثلا هر روز میشینیم مثلا میگیم خدا عالم است، قادر است، حی است، کریم است، رحیم است، رؤوف است، همینطور اسماء الهی میگیم، دعایی که باشن کبیر تا اول تا آخر میخونیم دیگه. خدا آخر همش فقط که سبحانی، هر چی گفتیم من منزه از این حرفا. هیچ معنی که تو میگی اما هیچ معنی نیست. چرا؟ چون ما همه این مفاهیم و این معانی رو در یه افقی درک میکنیم که اون افق قابل تطبیق بر خداوند نیست. خودمون هم اگر یه چیزی میفهمیم باید بفهمیم که هرچه خدا همه اینا رو داره، اما به یه کیفیتی، با یه خصوصیتی که عقل و فهم ما به اون نمیرسه، برتر از این حرفاست. ما هرچی میفهمیم بالاخره در افق چی هست؟ محدوده. اون چیزی که خداوند متعال دارد نامحدود، از حد خارجه. لذا انسان عادی اصلا قدرت این که بخواد خداوند متعال را وصف بکنه کما هو حقو ندارد. درسته؟ عجب الواصفون عن صفته، هر کی هم وصف خدا بکنه آخرش به قدر فهمش وصف میکنه. درسته؟ ولی نمیخوام بگیم که خدا عالم نیست پس خدا قادر نیست، خدا حی نیست. نه، خدا عالم است، حی است، قادر است. ولی به ما از اولش یاد دادن، گفتن وقتی میگی خدا عالم است، بگو من خدایا، من که اعتراف میکنم که تو عالم هستی، قادر هستی، یعنی هر چی خوبی کمال تو علم و قدرت و حیات هست داری، هر چی هم نقص و اینا هستش نداری. ولی من که نمیتونم حد نقص و کمال رو درک بکنم، که افق ذهن من که به اینجا نمیرسه که بفهمم مرد نقصش کجاست. مرد هر چی هم من ذهنمو میبرم جلو میبرم جلو میبرم جلو، آخرش از افق ذهن و نفس خودم خارج نمیشه. لذا همه مخلوقات در مقابل خداوند وقتی خدا رو وصف میکنن، خدا یک سبحانه او هم کنارش میگذاره، میگه همه اینایی که میگین سر جاش، ولی بازم من از اینی که شما میگین چی هستم؟ بالاتر هستم. لذا یک معنی سبحان الله اینه که آدم وقتی نماز میخونه میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلی و بحمده، یه معنیش اینه. نه فقط بگیم خدایا تو از صفات نقص مبرا هستی، نه، یعنی خدایا تو مبرا هستی از اینکه بخواد دست همچون منی، فکر همچون منی، ذهن همچون منی به تو برسه. یعنی داری با سبحان الله گفتن اعتراف میکنیم که خدایا اصلا ما به تو دست رسی نداریم، تو فراتر و برتر از این هستی که بخوای در افق فکر من بگنجی. لذا مرحوم علامه طباطبایی تعبیر دارن، فهمان اگه کسی سبحان الله رو درست بگه، گفتن سبحان الله ملازم است با اینکه همزمان عجز و بیچارگی و فقر خودش رو هم درک بکنه. یعنی یکی از نشانه های این است که چقدر سبحان الله رو درست میگه. یعنی وقتی میگه سبحان الله باید بگه خدایا تو منزه هستی از این که من بخوام تو رو واقعا چی کنم، یک شکلی در ظرف وجود خودم جا بدم، ادراکت بکنم، باید به این معنی ارتباط برقرار کنم که دسترسی به تو داشته باشم. به خدا اگه خواست انسان اشاره کنه چجوری باید اشاره کنه؟ همیشه از طریق اسماء صفات. بگه خدایا تو همونی هستی که از همه اینایی که من میگم برتری است و همه اینا رو هم داری، تو همونی هستی که مبدأ همه عالمی، ولی از همه اون چیزایی که من فکر میکنم هم بازم چی هستی؟ برتری. لذا سبحان الله که میگه ملازم است با اینکه من عاجزم، من فقیرم، من دستم به تو چیه؟ نمیرسه. درسته؟ خب خدا فقط چی؟ سبحان الله اما یصفون. خدا پاک و منزه است از هر وصفی که همه میکنن. عقلم هم که همینجوریست، یعنی عقلم میگه کسی که میخواد وصف بکنه واصف باید چی داشته باشه؟ احاطه داشته باشد به موصوف. اگر به موصوف احاطه نداشته باشه هرچی هم راجع به موصوف بگه به افق موصوف نمیرسه. درسته؟ روایت هم که تا دلتون بخواد داریم، یعنی شما باب روایت وصف خداوند نگاه کنید همش ای پویسن همدیگه فرموده که انسان ها عاجزن از وصف خداوند، انسان ها عاجزن. استدلال هم فرموده که لأن صفته جهت الاحاطه، لأن الادراک جهت الاحاطه، وصف کردن و فهمیدن راهش طریقش این استش که چی باشه؟ انسان احاطه پیدا کنه. اون که احاطه پیدا نمیکنه خب وصف هم نمیتونه بکنه. پس عقلن و نقلن مخلوق توان وصف خالق را نداره. درسته؟ اوصاف خالق رو درک نمیکنه. حالا با این همه استدلال عقلی و نقلی شما معما این آیه رو چجوری حل میکنید؟ که میفرماید سبحان الله عما یصفون، پشت سرش استثناء میزنه الا عباد الله المخلصین. یه گروه هستن که اینا اگه خدا رو وصف بکنن سبحان الله نداره. وقتی خدا رو وصف میکنن صفات الهی را در قلبشون مرور میدن دیگه لازم نیست که بگیم سبحانه. این قابل فهم، قابل توجیه به نظر شما؟ ببینید این شوخی که نیستش، که استدلال عقلی است که المخلوق لا یقدر علی وصف الخالق، مخلوق قدرت بر وصف خالق نداره. درسته؟ عباد الله المخلصین هم که مخلوقن، پس عباد الله المخلصین هم باید قدرت بر وصف خالق نداشته باشه. با همه این حرفا ولی بازم خداوند میفرماید یه گروه هستن که منو وصف میکنن سبحان الله هم نداره. شما اگه یه مقدار بشکافینش برین تو عمقش میدونید معنیش چی هست؟ معنیش هست که یعنی عباد الله المخلصین اون موقع که خدا رو وصف میکنن کماه و حقه وصف میکنن، اون موقع دیگه عباد الله المخلصین نیستن، در مقام فنا هستن. به تعبیر روایت شریفه امام علیه السلام وقتی خدا رو وصف میکنن چی هست؟ لسان الله هست. لسان الله هست یعنی چی؟ یعنی این وصفی که از زبان ظاهری او صادر میشه، این وصف از زبان خود خدا صادر شده. درسته؟ خود خدا داره در زبان او سخن میگه. اون حقیقتی رو هم که در قلبش داره درک میکنه، اون حقیقت هم اگر بخواد وصف الله باشه باید تو عالم فنا باشه. ولی از عالم فنا یه پله اومدیم پایین تر، از اون اتصال ولی خدا با عالم اسماء و صفات الهی تنزل کردیم دیگه تموم شد دیگه، دیگه وصف الله نیستش دیگه. یعنی سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین هیچ راه حلی ندارد مگر بر اساس مسئله فنا، مگر بر اساس اینکه بگیم انسان کامل ید الله هست و عین الله هست و اذن الله هست و لسان الله. ولی اگر نگین این عین الله هست و اذن الله و لسان الله دیگه هیچ وقت نمیتونیم بگیم چی؟ سبحان الله عما یصفون الا عباد الله مخلصین. لذا تو روایات دیگه هم شما بزنید کنار روایاتی که میفرماید که هیچ کسی قدرت بر وصف خداوند متعال ندارد مگر خود خدا. درسته؟ خب وقتی اونجا میفرماید که عجب الواصفون عن صفتک، هر کی تو رو وصف میکنه از صفت تو عاجزه، یه جا میگه نه یه عده‌ای هستن که اینا خدا رو وصف میکنن، این یعنی پس اینا دیگه از خودیتشون خارج شدن، یعنی اون موقعی که وصف میکنن خدا بر زبان اونها وصف میکنه. حقیقتی رو که اونا درک میکنن همون متن عالم اسماء و صفات الهی است، یه چیزی جدای از او مبرای از او نیست. این همون نکته است که قبلا هم بحث شد، عرض کردیم همه این حقایق عرفانی رو قرآن کریم و روایات به قلیل‌ترین شکلش بیان میکنه، ولی به زبان مرحوم علامه طباطبایی به شکل سخن در سخن. مرحوم علامه میگن همه اینا رو خدا میاد بیان میکنه تو قالب الفاظ، ولی الفاظ و لابلای الفاظ دیگه قایم میکنه، یعنی یه مطلب رو میگه اینجا، یه مطلب میگه یه جا دیگه، شما کنار هم دیگه بگذاری همون حرف است که عرفا هم نتیجهشو صریح میگن. ولی اینا اینجوری نمیگه. چرا؟ چون اگه اون نتیجه صریح هم خواستن دست عامه مردم بدن تلقی به قبول نمیکردن. مثل مسائل مثلا فرض کنید کلامی، خدا ولایت امر کنه مثلا در قرآن به شکل‌های مختلف فرموده، اما یه آیه نازل نکرده که ایها الناس مثلا اعلموا که مثلا خلیفه رسول خدا علی بن ابی طالب سلام الله علیه هستن. چرا؟ چون اگه اینجوری میگفتن که افراد زیر بار نمی‌رفتن، که یه تیکش اینجا میگن، یه تیکش اونجا میگن، یه تیکش اونجا میگن، یه آیه نازل می‌کنن صد روزه بهش همش کنار میگن، میگه خب نه این مسلمان راجع به اهل بیت، این در مورد این در مورد اونه، ولی چیکار میکنن؟ به صرف سخن تر سخن تا هم کتاب الهی عمومیت پیدا کنه، همه سر این سفره بشنن، کسی از این سفره محروم نشه. ولی اگه بخوان معارف سطح بالا رو صریح بگن، یه عده‌ای فرار میکنن، یه عده‌ای انکار میکنن، کسی هم تحریفش هم نکنه، تبدیلش هم نکنه، حرفش هم واسه اونایی که اهلش هستن سر جای خودش گفته باشن دیگه. چهارم، آنان دارای مقامی منی و منصبی رفیع و مرتبه عظیمند که بتوانند حمد و سپاس ذات احدیت و ثنای الهی را کما هو و حقه همانطور که سزاوار آن ذات اقدس است به جا آورند. قال اعظم من قائلا سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. و این غایت کمال مخلوق و نهایت منصب ممکن است. این الان واسه مخلصین گفتن، این دیگه نهایت کمال است، چون این در واقع مقامش از مقام فناست. اینم باز عنایت داشته باشید، نه اینکه نعوذ بالله اینا میرن میشن هم درجه خدا، اینو دیگه جلسات قبل مفصل گفتیم، یعنی رفع انانیت میکنن، یعنی میشن عبد مطلق. گفتیم مقام عبودیت و مقام رسالت هم مقدمه، چون عبد مطلق میشن خدا از زبون اونها سخن میگوید، درسته؟ خودیت خودشون رو دیگه کنار میگذارن که دیگه بحث بحثای قبلی گذشت. وصف کردن، ببینید وصف کردن پشتوانش ادراک کردنه، یعنی وقتی یک کسی میخواد وصف بکنه در واقع یک حقیقتی را ادراک بکنه، بعد اون ادراکی کرده چیکار کنه؟ ابراز بکنه. حالا ابراز کردنش به حسب عوالم فرق میکنه دیگه. آدم گاهی وصف میکنه تو این دنیا با لسان مادیش مثل ماها، مثلا یه وصف هم دارن ملائکه تو عالم مثال، یه وصف هم دارن تو عالم جبروت. هر جایی هر موجودی به قدر ظرف خودش داره چیکار میکنه؟ صفات الهی رو ظهور و بروز میده و به یک تعبیر خدا رو چه میکنه؟ وصف میکنه. اگه یه مقداری دقیق تر بشیم اون کسی که خدا رو درست وصف میکنن اون باید چی باشه؟ باید به یه تعبیر دیگه، باید آینه تمام نمای خدا باشه. مثلا همه موجودات وصف خدا میکنن، هم لسانن قلبن و هم با اصل وجودشون دارن خدا رو چه میکنن؟ نشون میدن. ملائکه الهی هم همینطور تو عوالم مختلف به قدر خودشون، ولیکن اون کسی حق وصف رو ادا میکنه، درسته؟ که دیگه از این ظرف محدود خودش خارج شده باشه. اگه از ظرف محدود خودش خارج شد، اون وقت وصف خدا رو به شکلی که باید واقعا انجام بده انجام داده دیگه. خب بعد اون وقت حالا تنزلش ظهور و برودش میشه وصف لسانی. یعنی مثلا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو این عالم هم که میان وصف میکنن، شروع میکنن مثلا صفات الهی رو بیان کردن، قرآن کریم از زبان مقدس حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جاری میشه، درسته؟ اون حقیقتی که رسول خدا با این الفاظ دارن بروز میدن، پشتوانش یک مرتبه از ادراک و دریافته. ما وقتی میگیم یک پشتوانش یک مرتبه دیگه از دریافت و ادراکم، رسول خدا میگن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، ما هم میگیم، اما رسول خدا یه دریافتی تو این قالب میگن بنده شو تو حقیقت، یعنی وقتی اون پشتوانش درست شد این مرتبه ظاهریش هم میشه وصف حقیقی، باطنش هم میشه وصف چه؟ حقیقی. اون پشتوانش که درست نشه ظاهر و باطنش همش میشه وصفی که محتاج به سبحان الله. از مجموع بیانات سابقه چنین به دست می آید که برای آخرین مراحل سلوک که همان مقام مخلصین باشد چه مزایایی است و چه فیوضاتی بر آنان مترتب خواهد بود. اگه حوصله کردین یه موقعی خواستین تحقیق بکنین، نگه از تحقیقات خوب تو آیات قرآن این است که شما مقام انسان کامل رو در قرآن بررسی کنید. یعنی اولا عناوینش رو فهرست کنید، مثلا سابقون، مقربون، مخلصون که اینا که دیگه عالی ترین درجات کمال رو دارن. بعد خصوصیات اینا رو فهرست بکنید، درسته؟ که اینا چه خصوصیات دارن در دنیا و چه خصوصیات دارن در آخرت. به هر حال ولی باید معلوم باشد که وصول به این کمالات و تحقق به این حقایق وقتی میسور میگردد که سالک در میدان مجاهده فی سبیل الله کشته و مقتول گردد. خب حالا رسیدن به اینا چجوری ممکنه؟ میگن رسیدن به اینا به آسونی ها نیست، آدم باید سالها مجاهده کنه، زحمت بکشه، خون دل بخوره، بعد بارها در جهاد فی سبیل الله هی کشته بشه، هی زنده بشه، باز کشته بشه، زنده بشه، آخر آخرش هم حسابی با تمام وجود کشته بشه که دیگه زنده نشه. اون وقت میشه، اون وقت داده زنده حقیقی شده، اون وقت میشه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، درسته؟ که اون میشه حیات چی؟ حقیقی. باید به طور کلی بمیره، کشته بشه. میگن خب کشته بشه یعنی چی؟ میگن ببین آدم تو این دنیا که کشته میشد چه اتفاقی میافتاد؟ روحش از بدنش جدا میشد دیگه، درسته؟ یعنی حقیقت مرگ قبلا هم بحث کردیم به زبان قرآن از دید اهل بیت علیهم السلام چی است؟ انما هو انتقال من دار الی دار، یه جابجایی است، از اینجا کنده میشی میری یه جای دیگه، از یه مرحله چی میشی بریده میشی جدا میشی. خب آدم میخواد تو راه خدا کشته بشه، این که میگن موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید دوباره بمیرید، یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه بیان مثلا با تیر آدم مثلا از این دنیا جدا بکنن، با چاقو آدم از دنیا جدا کنن، آدم با عمل صالح خودش از این بدنش قطع تعلق کنه، دیگه هیچ دلبستگی و تعلقی به این بدن و موجودات این عالم دنیا نداشته باشه، بعد دوباره یه بار دیگه بمیره، قطع تعلق بکنه از موجودات عالم مثال، یه بار دیگه قطع تعلق بکنه از موجودات عالم جبروت و اینها، تا چی بشه؟ تا دیگه قطع تعلق بکنه از اصل هستیش، از اصل وجودش. وقتی از همه چی قطع تعلق کرد، تعلقش یه طرفه شد، فقط به خداوند بود، اون وقت میگن این به تمام معنا کشته شد دیگه، درسته؟ بعد تازه در واقع زنده میشه، چون هر مرگی پشت سرش یک حیاتیست. وقتی مرگ حقیقتش جا به جاییست، هر یه باری که آدم از یه جا میمیره توی یه جا دیگه در واقع چی میشه؟ توی عالم بالاتری زنده میشه، از اونجا که میمیره تو عالم بعدی زنده میشه، اونجا که میمیره تو عالم بعدی چی میشه؟ زنده میشه. لذا میفرمایند که تحقق به این حقایق وقتی مأثور میگردد که سالک در میدان مجاهده فی سبیل الله کشته و مقتول گردد و هنگامی از آن فیوضات الهیه سرمست خواهد بود، اون تجلیات و اون همون پاداش هایی که موافق عمل هست بهش عطا میشه که جام شهادت را سر کشیده باشد. اما نه شهادت در جهاد اسقر، شهادت در جهاد اسقر هم فضیلتیست، چه فضیلت ارزشمندی کارم باید از خدا طلب بکنه، نه یک شهادتی بالاتر از این حرفا. و مراد از کشته شدن عبارت است از قطع علاقه روح از بدن و متعلقات آن، و همچنان که شهید در معرکه قتال با شمشیر و سیف ظاهری علاقه روح خود را از بدن قطع می کند، سالک راه خدا نیز با سیف و شمشیر باطن در میدان نبرد با نفس اماره به وسیله استمداد از قوای رحمانیه علاقه روح خود را از بدن و متعلقات آن سلب می نماید. درسته؟ اونجا شمشیر شمشیر ظاهری است، اینجا شمشیر شمشیر باطنی است. شمشیر باطنی چی بود؟ تجلیات الهی بود که وسیله مراقبه و عبادت و عبودیت و اینها کم کم برای انسان حاصل می شود. اونجا میخواست روحش رو از بدنش قطع بکنه، ولی اینجا میخواد روحش رو از بدن و کل متعلقاتش قطع بکنه. متعلقات فقط بدن که نیستن، که آدم تو دلش خیلی چیزای دیگه داره، بعد از همه اینها ببره، از همه اینها جدا بشه. حالا اینجا شروع میکنن با یک بیان دیگه برای سومین بار مسیر سیر و سلوک رو توضیح دادن. اگه یه حوصله‌ای بکنید کتاب رو نگاه کنید، یه بار تو این کتاب صفحه با این چاپی که دست من دست صفحه 24 و 25 اومدن یه دور چیکار کردن؟ مسیر سلوک رو گفتن. گفتن مسیر سلوک این است که انسان خواطری داره، در دنیا تعلقی دارد به اموری، باید این خواطر رو آهسته آهسته از بین ببره، تمرکز بر خداوند پیدا بکنه تا ذهنش صافی بشه، فقط خدا در وجودش بمونه و به مقام کمال برسه. خب تو این بیان حقیقت سیر الالله از چه نگاه، از چه زاویه بررسی شد؟ از واقعه پاک کردن خاطر و نفس از غیر خدا. برای بار دوم باز از صفحه 27 تا صفحه 29 و 30 آمدن چیکار کردن؟ آمدن دوباره حقیقت راه خدا رو بیان کردن، از این جهت که انسان تو هر عالمی چه مشاهداتی داره. گفتن تو عالم برزخ مثلا این انوار رو میبینه، بعد این انوار تقویت میشه، بعد کم کم میره حقیقت نور اسفحبود و حقیقت نفسش رو مشاهده میکنه، بعد جلوتر میره کم کم تا به مقام کمال میرسه. اینم از یه زاویه دیگه بود، از این مشاهداتی که در طول طریق اتفاق میفته. حالا از اینجا به بعد باز با یک بیان دیگه میخوان مسیر سیر و سلوک رو از اول تا آخر از جنبه قطع تعلق کردن بررسی بکنن. میان انسان وقتی میخواد به طرف خدا حرکت بکنه، باید سعی بکنه دلبستگی ها و تعلقاتی که در طول زندگی براش به وجود آمده اینا رو یکی یکی رها بکنه. حالا بعد بشن اول تعلقاتی که داره رو فهرست کنه، ببینه چه تعلقاتی داره، بعد اون وقت سعی بکنه اینا رو یکی یکی قطعشون کنه، قیچی کنه، ببره، بعدم ببینه که چجوری باید اینا رو قیچی بکنه، چجوری باید اینا رو قطعشون بکنه. اولین مسئله این است که آدم باور کنه که تعلق داره به خیلی چیزا. چیه تعلق داره؟ اینو چجوری میشه فهمید؟ این آیه قرآن یک علامت براش بیان فرموده. فرموده ببینید اگه تو زندگیتون نسبت به از دست دادن بعضی چیزا قصه میخورید و از گیر آمدن بعضی از چیزا غیر از خداوند متعال خوشحال میشید، معلومه خب تعلق دارید دیگه. یه علامت خیلی عمومی و خیلی ساده. هر کدوم از ماها مثلا روزانه ده ها و صدها خبر میشه به اون برسه در مورد انواع مصیبت ها و بلایایی که به انسان ها در دنیا آمده. اون ور دنیا سیل اومد، اونجا زلزله اومد، اونجا تصادف شد، اونجا بمب منفجر شد، اونجا اینو کشتن. خب ما همیشه خیلی ناراحت نمیشیم، خیلی عادی از کنار اینا میگذره. اما اگر خودمون مثلا یا یکی از نزدیکانمون یه مصیبتی بلایی واسش بیاد، فورا ناراحت میشیم. خب این نشونه این هستش که پس رابطه ما با بدن خودمون یا همسرمون یا فرزندمون یا پدر و مادرمون غیر از رابطه ایست که مثلا با اون کسی که اونور دنیا هست داریم. یعنی چی؟ یعنی تعلق داریم، یعنی یک نوع دلبستگی داریم. همین که آدم وقتی مثلا یکی از نزدیکانش تصادف میکنه میگه آخ، یعنی چی؟ یعنی تعلق دارم. خب قرآن میفرماید باید یه طوری باشی لکیلا تأسوا علی ما فاتکم، به یک درجه به یک حالتی برسی که اگر یه چیزی ازت فوت شد، یعنی از دستت رفت، غم و غصه در قلب تو نیاد، ناراحت چیه نشی. دقت بکنید، ممکنه عواطف انسان تحریک بشه. تحریک عواطف خوبه که انسان مثلا فرض کنه یکی از عزیزانش مریض شده، مثلا داره در مریضی رنج و سختی تحمل میکنه، درد میکشه، انسان هم درد بکشه. واقعا این نشانه کمال است، نشانه انسانیت است، نشانه رشد است. انبیا و اولیا این خصوصیت رو دارن که یه فقیرم گوشه خیابون ببینن نشسته منقلب میشن، ممکنه گریه هم براش بکنن. ولی قصه نباید بخوره به این معنی که چرا این از دست من رفت. درسته؟ به این تعلق خاطر نداره. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی فرزندشون ابراهیم از دنیا رفت، حضرت اشک ریختن، بهشون اعتراض کردن، این سوال کردن که شما هم گریه میکنید. حضرت فرمودن ان القلب لا يحزن و ان العين لا تدمع، قلب محزون میشه، اشکم از چشم میبارد، ولا نقول الا حقا. حالا با این مضامین که شکلهای مختلف روایت شده دارم، ولی جز سخن حق چیز دیگه در مقام تسلیم میگم خدای راضی هستیم به رضای تو. یعنی چی راضی به رضای تو؟ یعنی اگه الان الان بپرسن که میخوای زنده باشی یا میخوای بمیره، و رسول خدا میگه نه، اگه خدا دوست داره بمیره بمیره. درسته؟ من هیچ خاص دیگه غیر از اونی که خدا میخواد ندارم. اما ما قصه خوردنمون اینجوری نیست. ما قصه که میخوریم میخوایم یه طور دیگه باشه. یعنی اگه زورمون هم برسه قضیه رو عوض میکنیم، یه شکل دیگه اش میکنیم. درسته؟ اینش اشکال داره. انسان اگر دید در درونش غم و قصه هست، معلوم است که تعلق داره. خب باید سعی کنه این تعلق‌ها رو قطعش بکنه. خب چه جوری باید قطعش بکنه؟ میگن دو تا راه داره، علمی و عملی. اینا به اختصار عرض بکنیم. یکی این است که باید معرفتش رو یاد بکنه. چون انسان وقتی تعلق داره، ریشه همه تعلقا اینه که فکر میکنه که این خوبه که دوستش داره. آدم باید بشینه فکر بکنه، بفهمه که هیچ چیزی تو عالم خوب نیست، کلا اصلا تو عالم خوب پیدا نمیشه مگر یکی که خود خداست. درسته؟ بقیه چیزا هم اگه یه خوبی توشون هست، به خاطر خوبی خداست که اینا خوبن، و الا اگر که من دون الله نگاهشون بکنی، جز شر و بلا و مصیبت چیز دیگه ای نیستن. اگه خوبیشون خیرشون مال خدا هستش، خب آدم خود خدا رو بخواد، چرا چیز دیگه بخواد؟ درسته؟ این که آدم بخواد غیر خدا رو با خدا عوض بکنه، این نشانه کمیت معرفت. لذا یه راهش این است که تأمل و دقت و تفکر بکنه در بی‌اعتباری دنیا و عدم فائده دلبستگی به دنیا. حالا تفکر کردن به این به انواع و اقسام مختلف ممکنه. یکیش تفکر در مرگ، که آدم بشنه فکر بکنه اینا گذراست، واسه آدم نمیمونه، بهره‌ای نداره، موقته، اون دنیا نمیاد. خب یه قدمشه. یه قدمش بالاتر از این که اصلا اینا برفرض دوامم داشت، برفرض اون دنیا میومد، اصلا خودش ذاتاً بی ارزشه. حالا فرض کن همه این مال و اموال و زن و فرزند و خانه و کاشانه اون دنیا میومد، والا خودش که چی؟ درسته؟ میدونی مثل چی مونه؟ مثلا اصلا یه بچه که دلخوشش به شکلات مثلا فرض کنیم، میگن خب تو بیشتر از این متوجه نمیشی، تو اگر لذت علم و دانش رو فهمیده بودی، اگر لذت مثلا ریاست و پست و مقام و نمیدونم این چیزا رو مثلا میدونستی، اگر مثلا لذت نمیدونم تشکیل خانواده هم نسید دنبال شکلات نمیرفتی که. خب این در افق خودش واقعا بیشتر نمیفهمه دیگه. این شکلات اگه همیشه هم به راه باشه بازم هیچیه. در مقابل چی؟ در مقابل اون چیزایی که بزرگسالا دنبالشن. خب اگه آدم واقعا بفهمه که ما هممون نسبت به اولیاء خدا بچه‌ایم، یعنی سرمون رو به شکلات گرم کردیم که اینا اولا گذراست، ثانیاً اگه گذرا هم نبود، اگه واقعا همیشه جی هم بود، جاودانه هم بود، آخرش میشه شکلات بود. یعنی انقدر چیزای ارزشمندتر، عالیتر، بالاتر از این تو عالم هست که انسان اگه خواست سرش رو به اینا گرم بکنه سر خودش رو کلاه گذاشته. اینو میگن چی؟ میگن مرتبه بالاترش، یعنی یک مسئله گذرا بودنشه که با مرگ تموم میشه. یه مسئله این هست که اینا همهش سرابه، درسته؟ حقیقتی واقعیتی درش نیست. خب این بعد علمیش که آدم باید هی روش فکر بکنه به انواع مختلف، با خوندن احادیث، خوندن حالات بزرگان، اینکه گهگاهی مثلا بره قبرستان مثلا تفکر در مرگ بکنه و و و و امثال. قدم دومش اینه که خب عمل بکنه، چون خیلی چیزا دونستنش کفایت نمیکنه، تمرین میخواد، مهارت میخواد. تمرین و مهارتش به چیه؟ به اینه که هر چیزی که گیرش اومد و دید بهش تعلق داره پیدا میکنه و خدا امر نفرموده فوری قیچش بکنه. یعنی به محض اینکه امروز یه پولی دستش رسید، یه موقع است این پول الان بدهکاره و بعد بدهشو پرداخت کنه، خب وظیفه شرعیشو پرداخت میکنه. یه موقع استش که بعد نفقه خانوادهشو بده، میره نفقه خانوادهشو. یه موقع استش که میبینه نه، نفقه خانوادهشو به قدر کفاف داره، به قدر قناعت داره، بدهی هم نداره. همین که احساس کرد که این پوله داره تو قلبش یه جایی باز میکنه، فوری باید بره صدقه بده. و الا اگه بخواد یه ساعت نگه داره، تعلق ایجاد میشه. تعلق ایجاد شد، اول بدبختی دیگه. بعدن میخواد قطعش بکنه، کار خیلی مشکل تر میشه. تو روایت داره حضرت پرسید زکات چقدر مقدارش؟ حضرت فرمودن مقدار واجبش از هر 40 سکه یه سکه، یک 40. البته نصابش 20 سکه است، مثلا فرض کنید نصاب سکه طلا 20 سکه که شد، یه 40مشو بدید. اما اون چیزی که مؤمن باید انجام بده این که چیزی را که برادر مؤمنش بیشتر به او احتیاج دارد هیچگاه در دستش نگه نداره. درسته؟ یعنی دقت کنید، نمیفهم اونی که نیاز نداری، میفرماید اونی که برادر مؤمنش بیشتر نیاز داره. این اگه خودش بود، برادر مؤمنش هم بود، اونم نیاز داشت، منم نیاز داشتم، اون بیشتر نیاز داشت، نگه نداره دستش بده. اگر که انفاق کرد، اونم انفاق به تعبیر قرآن مما تحبون، درسته؟ اون وقت میشه به مقام بر میرسد، فهمون لن تنالو البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه انفاق نکردش مثلا فرض کنید نگهش داشت، حالا این مثلا مال پولشه، بعد شما میبینید آبروش هم مثلا همینه، توانای جسمیش هم همینه، آدم بعد هر کاری که از دستش برای هر کسی برمیاد و یک نوع تعلقی بهش داره، اینا رو قطعش کنه. اگه مثلا به قضا تعلق داره قطعش بکنه، اگر به خواب اضافی تعلق داره قطعش بکنه و و و ببینه تو زندگیش به چی تعلق داره، اینا رو چیکار کنه، یکی یکی البته از کوچیک شروع کنه به بزرگش تدریجا با توکل و توسل سعی بکنیم که مثلا اینا رو قطعش کنیم. میگن در ابتدای سلوک باید سالک الله به وسیله اختیار مقام زهد و تأمل و دقت و تفکر در بی‌اعتباری دنیا و عدم فائده دلبستگی به آن. ببینید یکیش زهد است که زهدش عملیه، یکی دیگهش تأمل و دقت است که بحث فکریه، بحث اندیشه است. به وسیله اینها رشته علقه به عالم کسرات را قطع کند، چه نتیجه زهادت، بیمیلی و بیرغبتی است به امور. وقتی انسان از اونها کنار گرفت کم کم تو دلش دیگه رابطهش بریده میشه دیگه، دیگه تمایلش از بین میره و در نتیجه از رویدادهایی که موجب نفع مادی و سوری اوست خوشحال نمیشود. وقتی تعلق نداشت دیگه، وقتی یک پولی هم گیرش اومد خوشحال نمیشه و از وقایعی که موجب ضررهای مادی اوست متأثر و محزون نمیگردد. لکه ای لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. خب یه مقدار یه عبارت مونده، اجازه بدید اونا رو هفته بعدی عرض بکنم. یه نکته کوتاهی اگه اجازه بدید عرض بکنم. چند تا از سروران فرمودن که افراد مختلفی یه همچین اعتراضی کردن که مثلا آیا خوندن این کتاب لباب مثلا به شکل عمومی مثلا صحیح هست یا صحیح نیست، چون از طرق مختلف حقیقی ما گفتن. حالا بعضی ها که معتقدن این مطالب مثلا غلط هست، خب اونا حسابشون جداست، اونا بالاخره در یه سطحی از معرفت و آشنایی با قرآن و اهل بیت هستن، ممکنه اصلا یه همچین افقی رو چون بهش نرسیدن انکار بکنن. توقعی نیست، حسابشون جداست. بعضی ها هستن که ممکن است اصلا این مسائل هم انکار نکنن، یه همچین اشکالی دارن که خب چرا این مسائل رو انسان مثلا به شکل عمومی مطرح بکنه. به برخی از اینا عرض کردم که شما اگر میخواید ببینید این کار درست است یا درست نیست، باید بریم ببینید بزرگان تو این زمینه چه کار کردن. درسته؟ چون ما که وظیفه‌مون این است که به عمل بزرگان مراجعه کنیم. اگه مرحوم مثلا علامه طباطبایی ملاکن، خب ایشون اون جاهایی که میشد بگن، اون موقع که قوم اوائل کارشون بود که تکفیرشون میکردن و تفسیق میکردن، خب چاره ای نبود. ولی اون موقعی که میشد تا جایی که شد این مسائل علنی گفتن و نوشتن و ترویج کردن و گفتن. اگه فرض کنیم مرحوم علامه تهرانی ملاکن، خب ایشون معلومه دیگه بعد از انقلاب که زمین فراهم شد تا جایی که تونستن این مطالب رو مفصل بیان کردن. یکی از بهترین نمونه ها و الگوهاش همین کتاب شریف تفسیر سوره مبارکه حمده که این درس ها رو حالا اونایی که خوندن که دوباره بخونن، بنده خودم بارها خوندم، خیلی ارزشمنده. اونایی که نخوندن لطف کنن حتما بخونن. محتواش سر جاش، کاری به محتواش الان نداریم که زیباست. من این نکتهشو میخوام عرض کنم که این درس ها اینها به شکل رسمی از صدا و سیما پخش میشد، درسته، برای عموم مردم، نه برای مثلا فرض کنین فضلا یا اهل علم و طلاب و این مطالب. خب 4-5 جلسه بیشتر ادامه پیدا نکرد. داستان غم انگیزش هم این بود که یه عده‌ای از همین مشهد ما که افق ذهنشون به دریافت این حقایق نمیرسید و این مطالب رو اشتباه میفهمیدن، اعتراض کردن و بعدا به تعبیر تهدید کردن و که اگر ادامه پیدا کنه ما دیگه با انقلاب همکاری نمیکنیم و امثال این حرفا. جلسه آخر این درس ها که دیگه بعدش هم تعطیل شده، یه چند تا نکته داره در مورد همین موضوع. حالا این روزام ایام سالگرد انقلاب اسلامی است، البته حالا سالگردش و تاریخ شمسی، چون حقیقتش که انقلاب بعد از ماه محرم سفر پیروز شد، یعنی اوج نهضت از محرم شروع شد و سفر که تمام شد دیگه از 3 ربیع الاول ظاهرا تا 13 ربیع الاول مطابق با 12 بهمن ماه تا 22 بهمن. ولی حالا چون مرسوم شده که به تاریخ شمسی بزرگ داشت این ایام میگیرن، این ایام هم پیش میاد، آدم همیشه باید یاد اون رشادت ها و ایثارهایی که مردم در راه تشکیل حکومت اسلامی کردن و شکرگزاری از همه کسایی که تو این راه زحمت کشیدن و این معارف رو به دست ما رسوندن، به خصوص علل خصوص بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی رضوان الله علیه که خب حق حیات بر همه ما دارن. اگه اجازه بدین هم مناسبت مطلب و هم مناسبت این ایامه یه چند خطی از بیانات شریفشون بخونیم. فقط ببینید بزرگان ما که هم در وادی فقاهت متخصص بودن هم در وادی معارف متخصص بودن، نگاهشون به این مسائل چیه. این عباراتی که من حقیقی میخونم مالم جلسه 4، مال جلسه 5 که دیگه این اعتراضا رسیده بوده به تهران و تهدید کرده بودن و گفتن این حرفا چیه که شما میزنید و مطالب توحیدی چرا تو صدا و سیما میگین و چرا اسم مولوی رو بردین و چرا شعر مثنوی خوندین و چرا حرفای حافظ رو گفتین و چرا تفسیر بیان و سعاده رو اسم آوردین و و و و این مطالب که گفتن دوباره انقلاب راه افتاد که دوباره درویش بازی شروع بشه و این مطالبی که به هر حال گفتن. ببینید ایشون در پاسخ چه چیزی میفرمایند، چند خطشو فقط حقیقی میخونم. میفرماید ببینید چه میگوید. اول آدم بفهمد که این مطلبی که این آدم میگوید چیست. بعد از اینکه فهمید چیست، آن وقت گمان ندارم که اگر آدم بفهمد چه گفته انکار کند. اگه واقعا بیان حرفه عرفا رو بفهمن، زحمت بکشن، یه ذره خون دل بخورن، اینا رو یاد بگیرن، بعد میبینن اینا همون قرآن و روایتی است که همیشه میخوندن و اشتباه میفهمیدن، حالا تازه درستش رو میخوان بفهمن. و فعلا اختلافی در کار نیستش، همه سر سفره رسول خدا ائمه نشستن. این همان قضیه عنب و انگور و عظم است، همان قضیه است که شما از آن تعبیر میکنید به کذا و دیگری علیت و معلولیت میگوید و دیگری سببیت و مسببیت و دیگری ظهور و مظهر میگوید. اینها وقتی هم میرسند به آنجایی که خب ما چجور تعبیر کنیم از موجودی که همه جا هست و هیچ یک از اشیاء هم نیست، ما از این چجور تعبیر کنیم. خب عرفا واقعا یه حقیقتی رو درک میکنم، میخوام بیان کنم، خب چجوری بگن، با هر زبانی بگن، شما باید بری به سطح فکر اونها برسی بفهمی. ولی واسه این واقعیت که کلمه درست نشده، جلسات قبل خوندیم کلمات و الفاظ به قدر نیازهای دنیایی درست شده. یک وقت میبینید که میگوید علیون ید الله، تعبیر روایت علیون عین الله. قرآن میگوید ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. میفرماید اون موقع که تو تیر زدی، تو تیر نزدی، خدا تیر زد. ببینید نمیفرماید خدا تیر زد تو تیر نزدی، میفرماید همون موقع که تو تیر زدی تو تیر نزدی خدا تیر زد، یعنی تو تیر رو زدی، زدن تیر به تو هم منصوب است، به خدا هم در این حال منصوبه. یا میفرماید آنان که با تو عهد کردن با خدا عهد کردن، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسی که با تو بیعت میکنه ای پیامبر داره با خدا بیعت میکنه. خب یعنی چه؟ نه پیغمبر خدا هستن مثلا؟ این که نیستش، اینو باید یه جور دیگه فهمید. ید الله فوق ایدی هم، دست خدا بالای دست آنهاست. اما حالا این فوق معنایش این است که اینطوری، اینطور فوق ایدی کن، فوق معنوی است، فوقی است که تعبیر ندارد. دست خدا بالای دست، این دست بالایی ظاهری که نیست، کلمه نداریم، مجبوریم از این تعبیر کنیم به بالایی. فوقی است که ما نمیتوانیم از آن تعبیر کنیم، تعبیری که حق تعبیر باشه. پایین تر میان میفرمان که در روایت وارد شده است که 6 آیه اول سوره حدید مال کسانی است که در آخر زمان می آیند، آنها می فهمند و در آن واقع شده است کیفیت خلقت و امثال اینها. و در آنجا می فرماید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو معکم اینما کنتم. این آخر زمان را هم به این زودی کسی نمی تواند بفهمد. حالا گفتن این خدا فرستاده برای مردم آخر زمان، ولی تو همین آخر زمانی هم از هر چند تایی چه کی باشه که همچین حقیقتی را درست بفهمه، شاید یکی دو تا در عالم پیدا شود. عمده نظر من به این بود که این سوء تفاهم برداشته شود و این اختلافی که در مدرسه هست و بین مثلا اهل علم هست برداشته شود و جلوی معارف گرفته نشود. اسلام فقط عبارت از احکام فرعیه نیست، اینها فرعند، اساس دیگری است. نباید ما اصل را فدای فرع بکنیم و بگوییم که اصل اصلا بی خود است. بعضی هم میگن دیگه، میگن این مطلب اصلا نیاز به گفتن نداره، اصلا لازم نیست گفته بشه. درسته؟ خب این در واقع میگن اصل رو بذار کنار، فرع رو بچسب. درسته؟ اگر هم اصل بگوییم، اصلی که اختلاف واقع است بگوییم، یکی از آقایان میگفت که مرحوم شیخ محمد بهاری ظاهرا میگفت اسم کسی آمد، مرحوم محمد بهاری گفت که عادل کافر است. گفتیم عادل است یعنی چه؟ کافر است یعنی چه؟ گفت عادل است برای اینکه روی موازین شرعی عمل میکنن و هیچ معصیت نمیکنن، اما کافر است برای اینکه خدایی که اون میفرستد خدا نیست، خدایی که اون میفرستی خدایی است که محدودش کرده تو ذهن خودش. درسته؟ بعد یک نسبتی جدا از این عالم خلقت براش فرض کرده، بشنش گشته خدا. خب این خدای محدود که خدا نیستش، این خودش مخلوقه. بعد میان جلوتر باز میفرمایند نظر من به این است که حیف است که یک دسته از اهل علم که مردم صالح خوب، آنها اولا محروم بمانند از یک مسائلی. ما که آمدیم قوم، مرحوم آقا میرزا علی اکبر حکیم خدا رحمتش کند در قوم بود که ایشون حکمت تدریس میکرد، وقتی که حوزه علمی قوم تأسیس شد یکی از مقدسین آن هم خدا رحمتش کند گفته بود که ببین اسلام به کجا رسیده است که در خانه آقا میرزا علی اکبر باز شد، یعنی درس فلسفه دوباره راه افتاد. علما میرفتن آنجا درس میخواندن. کدوم علما؟ حالا مثلا مرحوم آقای خونساری، آستان احمد خونساری، مرحوم آقای ببخشید آستان تقی خونساری دارن، مرحوم آقای اشراقی، این آقای خونساری، اینها میرفتن پیش آقای میرزا علی اکبر درس میخواندن و آن آقا گفته بود که ببین اسلام به کجا رسیده است که در خانه آقا میرزا علی اکبر باز شد، با اینکه آقا میرزا علی اکبر خیلی مرد صالحی بود. بعد هم گویندهشان در منبر بعد از اینکه ایشان فوت شده بود گفته بود که من خودم دیدم قرآن میخوان، یعنی واسهش مجلس خط گرفتین تعجب نکنه ایشون قرآن میخونه. مرحوم آقای شاهبادی ناراحت شده بود از اینکه این آقا گفته بود که من دیدم آقا میرزا علی اکبر قرآن میخوان. ببینید چقدر مظلومیت از اونایی که از اولیا و خوبان هستن، اونا رو باشون اینجوری تا میکنن. در هر صورت این سوء زنها و این جدا کردن خودشان را از یک خیراتی، این موجب تأثر است. وقتی جلوی این چیزا رو میگیرن خودشون از یه خیراتی محروم میشن، و الا این معارف و این حقایق یه سر جای خودش هست. امثال بند و شما دنبالش نریم، از اونا چیزی کم نمیشه. یک حوزه ای از یک خیراتی که هست محروم بماند، حتی از فلسفه که یک امر عادی است. خب فلسفه که دیگه خیلی سطح پایینه، آدم باید دنبال عرفان باشه که عرفان خیلی افقش هست بالاتر. بعد یه دیگه میگن نه فلسفه هم دنبالش نرو تا برسد به آن مسائل دیگر. و عمده این است که به مطلب همدیگر نرسیدند، چون نرسیدن به مطلب همدیگر از این جهت این صحبت ها پیش آمده، اگر برسند به مطلب هم نزاعی در کار نیست. بعد میان پایین تر جلوتر میرسن به اینجا که میفرمان که این عرفا و شعرای عارف مسلک و فلاسفه و اینها هم همه یک مطلب را میگوان، همون مطالب قرآن و ادعیه مطالب مختلفه نیست، تعبیرات مختلف است و زبانها مختلف. زبان شعر خودش یک زبانی است، حافظ خودش یک زبان خاصی دارد، همان مسائل را میگوید که آنها میگویند، اما با یک زبان دیگری، زبانهای مختلف. و نباید از این برکات مردم را دور کرد. حالا تا حالا بحث کردم که اینا حق هر کسی نمیفهمه، حالا بحث این است که اینا رو باید علنی کرد. اصلا انقلاب شد برای اینکه معارف علنی بشه، انقلاب شد برای اینکه اسلام حقیقتش رو بیاد عرضه بکنه. کسی که جلوی اینا رو میگیره جلوی برکات رو میگیره، تعارف که نداره. باید مردم را به این سفره پهن الهی که قرآن و سنت و ادعیه باشد دعوت کرد تا هر کس به اندازه خودش استفاده کند از این. این مقدمه بود برای همه مسائلی که بعدها پیش می آید، اعتراضاتی که بعد از این میشه. اگر عمری باشد، اگر ما هم یک چنین تعبیراتی یک وقت یک احتمال دادیم، نگویید که این تعبیرات را شما دوباره در میدان آوردید. نه خیر، باید دوباره بیاید، تعارف نداره. اگر میخوایم واقعا مردم به کمال برسن، باید همین تعبیرات بیاد، همین معارف بیاد. من به مرحوم آقای شاهبادی رحمه الله که برای عده‌ای از کاسب‌ها آنجا می آمدند، نزد ایشان مسائل را همان طوری که برای همه می گفت برای آنها می گفت. این هم مسائل عرفانی که تو حوزه می گفتن، چون سید در کاسبان می گفتن. من به ایشان عرض کردم آخر اینها و این مسائل، مرحوم آقای شاهبادی گفتن بگذار این کفریات به گوش اینها هم بخورن. خب ما هم یک چنین اشخاصی داشتیم. حالا مطالبی که توی تفسیر سوره حمد هست یا مطالبی که مرحوم شاهد مثلا به افقش ما شده که ما میگفتیم فرق میکنه. اینا آدم مسائل عادی است، اینا که الان تو لا بلا آدم میخونیم به تعبیری. اون مسائل عرفانی قلیل که خب اصلا با یک اصطلاحات خاص و مسائل پیچیده است. حالا به سلیقه من درست در نمی آید که نمیشود گفت که اینها چیست، فلان و فلان، اینها از اشتباهات است. حالا صحبت در این است که در بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم هست و در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم هست. الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم است یا صفت برای الله؟ دور رفتن وارد بحث تفسیر شدن که فهمیدن دو احتمال هست که بعد انشاءالله ببینیم کدامشان نزدیکتر به فهم است. و سلام که متاسفانه دیگه این درس ارزشمند ادامه پیدا نکرد. داره شادی روحشون و همه شهدای انقلاب و همه شهدای اسلام صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد
آل محمد وعجل. یکی از عزیزان بسید اینکه میخوان یک دو سه دقیقه یه مطلعی بفهمن. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم، قبلی که حضرت استاد داوستمان یک نقطه کوچیک، فردا 16 به مناسبت همون ایام سالگرد پیروزی حکومت انقلاب اسلامی جلسه ای عنوان ولایت فقیه مدل حکومت اسلام و پاسخ به شبهات فقیه اون با حضور اساتید محترم حاجای وکیلی و حاجای واسطی بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در حسینی مدرسه نوروزا سطح یک ایشالا برگزار میشه. رفقا تشریف بیارن و حاضرین هم ایشالا به قاهبین ابلاغ بفرمان. صلوات الخطر. آمین.
صلی علی
الله محمد و آل محمد. اللهم اجل ولیک الفرج.
اللهم.
و الغلبة و النصر.
اللهم.
و العافية في الجسم.
اللهم.
و مد له في عمره.
اللهم.
و زين الأرض بطول بقائه.
اللهم.
و اجعلنا من خير أعوانه و أنصاره بشيعته.
اللهم.
خداوند قلب مقدس و نورانی حضرت صاحب الامر علیه السلام را از اعمال و رفتار ما راضی بگردان.
اللهم.
توفیق اطاعت و تبعیت از اون حضرت و در عصر حضور و غیبتشون به همه ما عنایت بگردان. خدایا خیر و رحمت و برکت و عافیت خودت را بر روح تمام کسانی که در راه اسلام شهید شدن، خواسته شهیدان انقلاب، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و همه علما و صلحا از درگذشتگان عاهد و واصل بگردان. مرحوم علامه تهرانی و علامه طباطبایی و دیگر بزرگان را نیز مشمول رحمت و برکات خودت بگردان. شر کفار و اجانب و دشمنان اسلام به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام خواسته مقام معظم رهبری در سایه حضرت بقیت الله تایید و تصدیق بفرما. توفیق رسیدن به اخلاص و خلوص در همین عالم به همه ما عنایت بگردان. حاجات شرعی همه ما مقضی بگردان. به نبی و آله رحم الله لمن یقرا الفاتحه مع السلامه.
اللهم صل علی محمد
و
آل محمد.